بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله قرض و بدهی، اگر بدهکار مازاد بر حد اقل شأن خودش برای امرار معاش نداشته باشد، بر عهده طلبکار است شرعاً که به او مهلت بده و بهش فشار نیاره. یعنی مثلا فرض کنید که بنده از کسی طلبکار هستم، اون بدهکار الان با اینکه سررسید بدهیش شده و الان تاریخ چکش رسیده، ولی در شرایطی است که غیر از خونه‌ای که لایق به حالشه و حداقل اون مقدار از شأنش هست، بیش از این و وسایل خونش و وسیله نقلیه‌ای که در شأنشه و باز اونم در حداقل هست، یا مثلا مغازه یا چیز دیگه‌ای که داره اینم در همون شأنشه و در همون حد اقل هست، بیشتر از این نداره. حتی اگر وضع من از او بدتر باشه، فعلا بر من واجب است شرعاً که به او فشار نیارم، جایز نیست به او فشار بیارم، باید به او مهلت بدم. این صریح آیه قرآن، فمن کان ذو عسره فالنظره الى میسره. آدمی که در عسرت افتاده و بدهکاره، باید او رو مهلت داد تا اینکه گشایشی براش پدید بیاد. و اگر کسی در این موقعیت فشار نیاره به طلبکارش، خدا هم یه جایی، حالا اگه تو دنیا نیست تو آخرت، به او فشار نمیاره بابت مطالباتی که داره. درست. اما اگر بدهکار بیش از اون مقدار حد اقل شأنش داره، اگر بیشتر از او داره، اون مقدار بیشتر رو میشه با فشار از او گرفت. اگه زبون خوش حالش نیست، میشه به او فشار آورد از طرق قانونی، یا او رو تو رو درواسی های مثلا خانوادگی، رفاقتی و امثال اینها گذاشت، ولی همون مقدار رو ازش میشه گرفت، نه کل طلبی که من از او دارم. بر او هم واجبه که اگر بیش از حد اقل مقدار شأنش چیزی داره، باید زودتر جور کنه و بدهیشو ادا کنه. توجه کردی؟ من حق ندارم به او فشار بیارم اگر او بیشتر از این نداره، و او هم اگر میبینه بیشتر داره، باید زودتر اقدام به پس دادن بکنه. الان متاسفانه نه طلبکارا رو قاعده حرکت میکنن، نه بدهکارا. بدهکاره با اینکه داره میره مال خودشو قبل از اینکه مثلا به سر رسیدش برسه، خونه ای اگه داره یا چیزی داره، میره به نام یکی میکنه قانونن که وقت خودش ادعای اعصار کنه، بگه من ندارم، در حالی که سوری این کاری کرده. این عمل معصیته. مطل الغنی ظلمون، اگه کسی داره و نمیخواد بپردازه، این از مصادیق ظلم و معصیت. خب اگر من خونه دارم الان کفایتم میکنه، ولی این خونه رو بفروشم، یه خونه ای بخرم که مثلا 10 متر 15 متر از این کوچیکتر باشه، به من سخت نمیگذره، منافات با شأنم هم نداره، من باید این کار رو بکنم، چون معلوم میشه این خونه حد اقل شأن من نیست. خب پس اگر طلبکار بیشتر داره باید بده، بدهکار ببخشید بدهکار اگه بیشتر داره باید بپردازه، یا اینکه بره و واقعا مهلت بیشتری رو بگیره بدون اینکه به ربا برسه این کار. اما طلبکار باید به اون مهلت بده اگه بیشتر نداره. گاهی میشود، من سوال این میشه، من تا اینجاشو بعضی از اوقات، البته خیلی وقت پیش یادم میاد مسئله رو گفته بودم اینجا، گاهی میشود شما طلبکارید، این بدهکار نمیدونید که الان ادعا میکنه ندارم واقعا نداره یا داره دروغ میگه. اگر بدونید که نداره بیشتر، شما نمیتونید به او فشار بیارید، ولو اینکه الان شما وضعتون از اون بدتره ها، ولی او بیشتر از حد اقل شأنش نداره، شما حق فشار به او ندارید. اگه بدونید نداره به او فشار نباید بیارید، اگر میدونید که داره میتونید بهش فشار بیارید، فشار به خودش ها، نه اینکه بهش فشار بیارین که بابات که داره بده مثلا بیاد بدهی رو بده، اون رو بندندنی زندان که پدرزنش بیاد بدهیش رو بده، اینا جایز نیست. باید اگر او داره فقط به خودش میشه فشار بود، به اطرافیانش جایز نیست ما فشار بیاریم. اما گاهی هست که من میبینم طرف ادعا میکنه من ندارم، خیلی هم علیه السلام نیست که به قولش بشه اعتماد کرد، نمیدونم داره یا نداره، در اینجا آیا میتونم فشار بیارم یا نه. این یه مسئله است که محل ابتلاء بعضی واقع میشه. پاسخ میدن فقها که اگه قبلا این وضعش خوب بوده، الان ادعا میکنه من ندارم و شما اطمینانم نداری که داره درست میگه، میتونی به حال قبلیش بنا رو بگذاری و به او فشار بیاری. اما میدونی اگه قبلا حالش وضعش بد بوده، یه تکون خورده وضعش بهتر شده، ولی نمیدونی به اون حدی رسیده که از حد اقل شأنش بیشتر داره یا هنوز نرسیده، اگر شک داری باز بنا رو به اون حالت قبله میگذاری. به قول ما طلبه ها اینجا موردی است که حالت سابقه داره، باید بنا رو بر اون وضعیت قبلیش گذاشت. ای قبلا او وضعش خوب بوده، الان نمیدونی که هنوز دارا هست، میتواند بدهد یا نمیتواند، اینجا فشار آوردن به او جایزه اگه واقعا نمیدونید. اما اگر از اون طرف باشه، قبلا وضعش خوب نبوده میدونستین اینو، الان نمیدونید که تغییر کرده، به جوری شده که توانایی اداء تمام یا بخشی از بدهیشو داره یا نه، بنا میذارید بر این که هنوز وضعش به جوری نشده که شما مجازبه فشار آوردن بهش باشین. خدای متعال به همه ما توفیق بندگی تا آخرین لحظه زندگی را به احسن وجه مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور حضرت بقیت الله امام زمان ارواحنا لتراب مقدم الفدا صلوات بلندی تقدیم. خب باز هم به آیاتی که تلاوت کردیم برگردیم. چند تا نکته در این آیات هست. یکی در اولین آیه‌ای که تلاوت کردیم این بود و تزودوا فإن خیر الزاد التقوى، توشه برگیرید که بهترین توشه تقواست. امیرالمومنین صلوات الله علیه با جمعی از اصحابشون رد می شدن از کنار گورستانی. یه دفعه حضرت توقف کردن و صدا زدند اهل قبرستان رو، یا اهل دیار المحشه، ای کسانی که در خانه های وحشت ساکنید، اما اموال فقط قسمت یا قسمت، و اما الدور فقط سکنت، و اما الازواج فقط نکحت. هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم. اگر میخواید بدونید بعد از شما چه حوادثی پدید آمده بهتون بگیم. اموال شما تقسیم شد، خانه های شما هم خالی نماند، ساکنان دیگری پیدا کرد. همسران شما مگه در سن جوانی بودن؟ اونا ازدواج کردن، اون وقت اینجور بد نبود. الان یه رسم بدیه تو بعضی از خانم‌ها هست که شوهرانشون که میمیرن دیگه میگن ما ازدواج نمی کنیم. کار کاملا اشتباهیست، از نظر دینی هیچ توجیه نداره. بعدم که به سنین بالا میرسن احساس اشتباه میکنن. حالا اون وقتا ازدواج میکردن. حضرت فرمود زنان شما هم که در سنین جوانی بودند و شما مردید، اونا هم ازدواج کردن. اخباری که از مربوط به شما باشه و به درد شما میخوره ایناست. مبین حالا شما چه خبری دارید؟ بعد حضرت لحظه سکوت فرمودن، رو کردن به اصحابشون، فرمودن اما لو اذن لهم فی الکلام لاخبروکم به ان خیر الزاد التقوا. اگر به اونا اجازه سخن گفتن میدادن، اونها به صورت آشکار به شما میگفتن، اما ما اون طرف اومدیم، بهترین چیزی که اینجا به درد بخوره تقواست، بهترین چیز تقوا. فان خیر الزاد التقوا، اونی که به درد اونجا بخوره. خوشنامی تو دنیا، حالا این شعر رو از سعدی میگن، سعدی شعرهای خوب کم نداره، شعرهای نامربوط هم داره. یکی از شعرهای نامربوط اینه: سعدی ها مرد نکونام نمیرد هرگز، زنده آن است مرده آن است که نامش به نکویی نبرد. از اون حرفای نامربوط، بله ببرن نبرن. تو بعضی روایات داریم که بعضی از اولیاء خدا هستن که وقتی از دنیا میرن سه نفر فقط تو تشییع جنازه شون هست، اونم شاید به جهت این که دوتاشون جنازه رو تنهایی نمیشه معمولا بلند کنن، بله دوتا باید باشن که یکی سر جنازه یکی تای جنازه رو بگیره. تو عراق شاید دیده باشین، بله اینجا چهار نفر باید بگیرن، اونجا نه، میذارن رو سرشون، یکی جلوی که عقب، یکی هم احتمالا حائل جنازه رو داره که نیفته. سه نفر، ولی اینا از اولیاء خدا گمنامن، کسی نمیشنسه اینا. بعضی هم خیلی خوشنامن، ولی خوشنامه به چه دردی بخوره. ولی بعد از وجود شریف پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم که رو کره زمین نام هیچ کسی به اندازه ایشون در طول شبان روز برده نمیشه، نام هیچ انسانی بله به اندازه ایشون برده نمیشه. مسیحیان تعدادشون بیشتر از مسلمان هست، اما هفته یه بار اونم بعضیشون میرن کلیسا، بله ولی مسلمان ها خب حالا اهم از شیعه و سنی نماز میخونن خیلی هاشون. سه وعده پنج وعده اذان میگن و در اذانشون نام اون حضرت. در نمازهایی که میخونن تو تشهد یه بار دو بار نام اون حضرت برده میشه، درسته؟ پس اون حضرت از همه بیشتر مورد تو کره زمین نامش به نکویی برده میشه. ولی بعد از اون حضرت بعضی کسا نامشون بیشتر از همه برده میشه. امیرالمومنین نیست نفر بعدی از نظر کثرت اسمایی که میبرن. نام بعضی هست که کنار پیغمبرم خوابیدن، اینا رو خیلی هم به بزرگی یاد میکنن، هر وقت اینا رو اسم میبرن رضی الله عنه امثال چیزا هم میگن واسش. اما نام اونها گرچه به نکویی برده میشود به هیچ درد اونا نمیخورد. ولی تو روایت امام هفتم علیه السلام داره به هشام، به هشام ابن عبدالملک فرمود ای تو دست تو یه عرض به حضورتون که گردو باشه، مشتت بسته باشه، مردم بگن این یک مروارید درشت تو دست تو، همه این حرفو بزنن، ثروت تو اضافه میشه؟ نه. ولی به عکسش، اگه تو دست تو یه مروارید درشتی باشه، همه مردم میگن این به درد میخوره، این هم یه گردو بیشتر نیست، از ارزش این کاسته نمیشه. مهم اینه که اون چیه که داری، خدا میدونه این چیه، به تعریف مردم، به تکذیب مردم کاری نداره خدا. بله، اونی که به درد اون طرف میخوره نام نکو نیست. بله، بعضی از اوقات هست که افراد کارای خیر میکنن نامشونم میماند، ولی اینجوری نیست. خیلی وقتا افراد کار خیر میکنن نامشون هم نمیماند. بله، نمیماند. این چیزا علامت هیچی نیست. بله، علامت چیزی نیست. نام معاویه رو خیلی ها به نکویی میبرن، به چه دردش میخوره؟ ولی دردش نمیخوره. از اون طرف تا 100 سال امیرالمومنین رو لعن و سب میکردن رسمن، بعد از اونم ادامه داشت، هنوزم یه عده‌ای اگه روشون بشه علنی میگن و حضرت جسارت میکنن دیگه روشون نمیشه این کارو بکن. به امیرالمومنین علیه السلام لطمه نمیخوره. خود حضرت میفرمود، یه شعری به حضرت منصوبه، توی کتاب سویتی هست، ما طلبه ها میخونیم، خوندیم موقع که سویتی میخوندیم. ولقد امر علی اللعیم یسبنی فمویت ثمت فان قلت لا یعنینی. حضرت میفرمود گاهی من عبور میکنم از بعضی جاها، اینا منو سب میکنن تو همون جایی که حضرت خودش هست، بعد بیرام میگم، بعد میشم میگم قلت لا یعنی، منظورش من نبود، بود این بدگویی ها، ولی مقام حضرت در پیشگاه خدا ربطی به این نداره. گاهی هست که فرد آدم خوبیه، خوبیش هم منتشر میشه. گاهی هم هست که آدم خوبیه، مردم خوبش نمیدونن. به عکسش هم هست، آدمای بدی که اتفاقا در نزد مردم خوب جلوه کردن هست، اینا به درد نمیخوره. ان خیر الزاد التقوا، نگاه میکنن که چی با خودمون بردی. درست، گناه بیرون تقواست، طاعت خدا توی تقواست، لذا باید این معیار باشه. فرمود لو اذن لهم فی الکلام لأخبروکم بأن خیر الزاد التقوى. این یک نکته. دیگه در آیه‌ای که بعضی ها اینو تو قنوت میخونند، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرت حسنه و قنا عذاب النار، نکته در ذیل همین آیه نقل شده عرض کنه. یک کسی از اصحاب رسول گرامی خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم مریض شد، سخت مریض شد، خیلی سخت، جوری که دیگه حالش بسیار وخیم بود. وجود شریف پیامبر خدا صلی الله علیه و آله آمدن به عیادت او، کنار بستر او که قرار گرفتن، از او احوال پرسی که کرده، او ضمن حرفاش عرض کرد که من پیش از بیماری به خدا عرض کردم که خدایا من گناه زیاد دارم ولی طاقت عذاب اخروی رو ندارم، اگه میخوای با من تصفیه کنی تو همین دنیا تصفیه کن، به اونجا نرسه کار. بعد از اون مریض شد. حضرت فرمود خب همینجوری دعا کردی که اینجوری شد، چرا دعا نکردی اینجوری که خدا تو قرآن میفرماید ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار. یعنی خدایا هم تو دنیا به من حسنه بده هم تو آخرت و منو از عذاب جهنم و از آتش نگهدار. چرا از رحمت خدا کم درخواست کردی؟ حالا الان همین الان این دعا رو بکن، بگو ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، خدایا تو هم میدونی ما با تو بد معامله میکنیم اما تو با ما خوب معامله کن، و فی الاخرت حسنه، تو آخرتم گرچه ما مستحق عقوبتیم اما تو با ما خوب رفتار بکن، و قنا عذاب النار. اصلا به قول حالا عوام بی خیال عذاب ما بشو کلن. اون وقت خدا می فرماید اولئک لهم نصیب مما کسبوا و الله سریع الحساب. خوب آدم اینجوری با خدا حرف بزنه. البته تو بعضی دعاها داریم، امام سید الشهدا علیه السلام در دعای عرفه عرض میکنه خدایا اگر خلاصه واقعا نمیخواید که منو بیامرزی، یه جور بالاخره میخوای گوش منو بپیچونی، قصه رو به آخرت ننداز، دنیا راحت تره، ولی در این حال آخرت آخر همین دعا عرض میکنه ولی عافیت و احب و الهی، ولی بازم اگه من از من به قول معروف هم من میپرسی عافیت محبوب تره نزد من. یعنی آخر چونش رو میزنه امام حسین، توجه کردیم. این خوبه که آدم از خدا همیشه اون بیشتره رو بخواد، ولی نه به این معنا که من طلبکارم از خدا. این همه این دعاها در موضع گدایی معنی میده، نه در موضع طلبکاری. اینم از این نکته. یه نکته دیگه هم راجع به دعای دیگه بگم و مظلومیت امیرالمومنین علیه السلام. آیه 207 که تلاوت کردیم و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، که از مردم بعضیا هستن که خودشونو کلا به خدا میفروشن تا رضایت خدا رو کسب کنن. این آیه شأن نزولش امیرالمومنین علیه السلام تو جریان لیلۃ المبیت، یعنی اون شبی که از جای پیغمبر خدا خوابید تا پیغمبر خدا از دست مشرکین مکه جان سالم به در ببره. خب حضرت مجاهده عظیمی کرد، مجاهده‌ای که داره در روایت که خدا به جبرئیل و میکائیل گفت شما دو ملکی هستین که من شما رو برادر قرار دادم، کدام یکی از شما حاضرید جانتون رو جان خودتون رو برای برادرت فدا کنی؟ نه جبرئیل حاضر شد این مقدار فداکاری برای میکائیل بکنه، نه میکائیل حاضر شد به خاطر جبرئیل فدا بشه. بعد خدا فرمود نگاه به زمین بکنید، بین پیامبر و علی من برادری قرار دادم ولی علی حاضر شد جانش رو بده. خب این آیه است، اینو داشته باشید. معاویه بعد از آن که امیرالمومنین شهید شد یه مقدار که گذشت، برای این که هم بغضی داشت نسبت به امیرالمومنین، اون بغض خودش رو یه جوری که آتش بسیار برافروخته‌ای در درونشون پاسخ مناسب بده و هم برای تحکیم ارکان حکومت خودش پول میداد به افرادی که با سابقه بودن روایت بسازند علیه امیر المؤمنین. پول میداد، رسما پول میداد. بعضی ها نرخشون بالا بود. ثمرت ابن جندم یه آدمی بود که پیامبر خدا رو زیارت کرده بود، گرچه آدم خبیثی بود که حالا خباستش یه وقت دیگه ای بگیم، آدم خیلی خبیثی بود. پیغمبر بهش فرمود که یه درخت به من بده، به من بفروش، من بهشت رو بهت میدم. گفت من حاضر به معامله نیست، یه دونه درخت خرما. این آدم اینقدر خبیث، گفت من این یه درخت و مالکم نمیفروشم حتی به قیمت بهشت. این آدم ولی خب میدونستن که جز اصحاب رسول خداست. معاویه بهش پیغام داد که یه حدیث علیه علی جعل کن به پیغمبر خدا نسبت بده، 100,000 درهم میدم. گفت نه. پیشنهاد داد 200,000 درهم میدم. گفت فایده نه. 300,000 درهم. گفت هنوز اون مقدار که باید نید. 400,000 درهم. وقتی 400,000 درهم رو گرفت، روایت رو اینجور جمع کرد که این آیه و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. بعضی هستن خودشون رو به خدا میفروشن تا رضایت خدا رو به دست بیارن. گو این آیه در شأن ابن ملجم نازل شده و بعد 3 آیه قبل از او، و من الناس من یعجب که قوله فی الحیات الدنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو الد الخصام و اذا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل و الله لا یحب الفساد. بعضی از مردم هستن که تو دنیا حرف که میزنن باعث تعجب تو میشه و خدا رو هم شاهد میگیرن که ما حرف زبانمون با دلمون یکیه، ولی اینا از سرسخت‌ترین دشمنا هستن. اینا وقتی پشت میکنن به تو، میرن تو زمین فساد میکنن و انسانها و کشاورزی و اینا رو همه رو به باد میدن و خدا فساد رو دوست نداره. گو این 2 آیه در شأن علی ابن ابی طالب نازل شد. ای در حالی بود که ابن ملجم خبیث وقتی امیرالمومنین شهید کرد 19 سالش بود، 19 سالش، یعنی یه نوجوانی بود. درست؟ امیرالمومنین سال 40 هجری شهید شده، یه جوان 19 ساله اصلا زمان پیغمبر رو درک نکرده. توجه کردی؟ ولی بسوز پدر این پول. درست؟ وقتی که میاد میگه و مردمی که از حماقت هیچی کم ندارن، بعد میپذیرن این رو، میگن بالاخره صحابه پیغمبر خداست. 400,000 درهم گرفته اینجوری. ای از مظلومیت امیر المومنین صلوات الله علیه که آیه در شأن اون حضرت نازل شده رو به دشمن حضرت و به قاتل حضرت نسبت میده. صلوات و درود خدا بر امیر المومنین صلوات الله علیه. امیدواریم خدای متعال به حق اون حضرت و به حق ماه شعبان که ماه رحمت است، خدا حب مال رو از قلوب همه ما زائل بگرداند. یه تذکری عرض کنم، ماه شعبان ماه رسول خداست، و در این ماه صدقه استغفار خیلی مورد توصیه است و برای اونها که میتوانند روزش به نیت همراهی با رسول خدا و همرنگی با رسول خدا توجه کنید. حالا اونایی که روزه نمیتونن بگیرن یا حالیشون ندارن، ولی باب استغفار باب واسعیه و از اون طرف صدقه ولو به مقدار کم اما مکرر بدهد شخص صدقه رو، این امر باعث جلب رحمت خدا می شود و اونایی که قلوبشون یه درهای خدا بهشون باز کرده، اونا می دونن که نوع رحمتی که خدا در ماه رجب نازل می کنه یه جوره، رحمتی که خدا در ماه شعبان نازل می کنه یه جور دیگه است. لذا با ماه در ماه شعبان یه جور آدم های با اون طایفه با خدا یه انس جالب می گیرن. شما بخواد عرض بنده رو پیگیری کنید، این مناجاتی که تو کتاب مفاتیح هم هست که نقل شده، همه ائمه در ماه شعبان این مناجات رو میخونن، خیلی فقرات زیبایی داره. این مناجات یه احساس انسی بین بنده و پروردگار ایجاد میکنه. از این مناجات غافل نشید. عرضم تمام. خدایا به حق این ماه شعبان، ماه پیغمبرت، در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما. قلب نازنین اون حضرت از ما راضی و خوشنود بگردان. وجود شریف اون حضرت از هر خطری و بلیه‌ای مسون و محفوظ بدار. پروردگارا اون بزرگوار رو از ما راضی و خوشنود بگردان. پروردگارا گناهان ما در این ماه ببخش و بیامرز. پروردگارا عواقب امور ما ختم به خیر بگردان. پروردگارا آنچه به بهترین اولیاءت در این ماه عطا میکنی به ما هم عطا بفرما. پروردگارا آنچه از اولیاءت در این ماه دور میگردانی از بلایا از ما هم دور بگردان. بیماران مورد نظر شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما. عواقب امور ما ختم به خیر بگردان. حوائج ما گفته و ناگفته همه را به آبروی پیغمبر اکرم روا بفرما. مشکلات امور ما به حق اون بزرگوار حل و اصلاح بگردان. پروردگارا شر یهود عنود و وابستگان و حامیان و اتباعشون، شر وهابیت خبیث، شر همه اونها که علیه مسلمین و شیعیان نقشه میکشن، شر اونها رو به خودشون بازگردان. مسلمانان و شیعیانی که در دست این نانجیب ها در اطراف و اکناف عالم گرفتار آمده اند، اون مسلمانان و شیعیان را از دست این خبیث ها خلاصی و رهایی مرحمت بفرما. پروردگارا به آبروی سید الشهدا علیه السلام توفیق زیارت اون بزرگوار به ما مرحمت بفرما. راه زیارت اون بزرگوار را تا ظهور امام زمان علیه السلام به روی شیعیان ایرانی باز و مفتوح بدار. پروردگارا به آبروی امام زمان علیه السلام باران رحمتت را بر سرزمین‌های مسلمین فرو ببار. پروردگارا بلایا را از ما دفع و دور بگردان. آنچه نگفتیم و مورد حاجت ماست خودت از خزانه غیبت به همه ما کرم بفرما. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.